حواس انار زرشک کرده بودن.
آب میوه‌های آلیس یه چیز دیگه.
آب میوه‌های آلیس، سرآمد در کیفیت و سلامتی.
به به چه طعمی، اینه که اول و آخر کیفیته.
چقدر عوض شده، موهای قبلش تغییر کرده.
به نظرت چی کار کرده؟
موهاتو چی کار کردی؟ چقدر تغییر کردی؟
این یه رازه. سلام، خب میدونم آرزوی همتون داشتن موی نرم بدون وز، صاف و درخشانه و یه راهی که برای محافظت و آبرسانی هم باشه.
مگه میشه؟
درسته، این همون رازه. افشانه یه موی همکاره آمارانت با 5 استاره مورینگا، آرگان، آلوورا، بادام شیرین و آووکادو متفاوت بودن رو به شما توی هر جمعی میده.
چطوری؟
افشانه یه موی همکاره آمارانت مناسب برای همه موها، یه نرم کننده فوق‌العاده برای استفاده بعد از حمامه که بدون نیاز به آب کشی موی نرم بدون وز، صاف و درخشان بهتون میده. تازه موی شما رو در برابر حرارت و آلودگی محافظت میکنه.
از کجا بخریم؟
خیلی راحت، عدد یک رو به شماره 1644 پیامک کنید تا نرم کننده فوق‌العاده آمارانت برای شما ارسال بشه. آمارانت، یک راز زیبا.
امشب گذشت و ما بازم ضرر کردیم. کی تموم میشه این کرونا؟
چه ربطی به کرونا داره؟
تو چطور انقدر فروشتو بردی بالا؟
چون فروشمو تضمین کرده بودم.
با چی؟
با تضمین چی؟ 9414 رو بدون پیش شماره و رایگان میگیری. هر سوالی داری از خود تضمین چی میپرسی؟ خودش بهت میگه چطوری فروشگاهت رو آنلاین و 24 ساعته کنی.
یعنی تو 24 ساعته فروش داری؟
معلومه.
چطوری؟
تو ویترین مجازی تضمین چی همه اجناس رو با مشخصات و عکس و قیمت میذاری، اونم لینک خرید و امکان ثبت سفارش و درگاه پرداخت رو میذاره واسه مشتری. فروش تو تضمین کن با فروش آنلاین از طریق تضمین چی.
حتما کلی درصد میگیره از فروشه.
شاید باورت نشه ولی 1% هم ازت نمیگیره.
فروشگاهتون رو آنلاین کنید با تضمین چی. تضمین چی کنار شما فروشندگان عزیز در فروش شبهای نوروزی. تماس رایگان با تضمین چی برای اطلاعات بیشتر از طریق شماره 9414.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. مردم سلام، خیلی خیلی خوش اومدین به آخرین برنامه حوض نقره در 27 اسفند ماه 1400. من حمید رضا رضایی به اتفاق زینب برومند تهیه کننده و وحیده خلصه صدا بردار همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 18. امروز هم به آخرین اخبار و رویداد سینما خواهیم پرداخت، از جمله آشتی مردم با سینما به بهانه فروش چشمگیر فیلم موقعیت مهدی و کم شدن شیوع کرونا. در بخش دیگری از برنامه به معرفی فیلم مرد بازنده خواهیم پرداخت و گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای علی ترابی. همچنین با مسعود میر درباره آشتی مخاطبان با سینما هم صحبت خواهیم کرد. در ادامه برنامه با همکارمون خانم تینا میرکریمی که در قالب یک بسته گزارشی همراه ما خواهند بود، همچون هفته گذشته باز هم همراه خواهیم شد. موضوع جدی برنامه امروز ما در مورد آشتی مردم با سینماست و از شما عزیزان شنونده هم این سوال رو خواهیم پرسید که به نظر شما در حقیقت آمار و مخاطبان در مورد کسانی که به سینما رجوع کردن، دوباره با سینما آشتی کردن و قراره که این اتفاق ادامه پیدا بکنه، نظر شما چیه؟ نظر شما درباره رشد آمار مخاطبان با سینما و ارتباط با سینما چیست؟ 3900 شماره پیامکی ماست، ما منتظر پاسخهای شما در این زمینه هستیم.
سلطان کیه؟
سینما.
سینو چی؟
گراف، عکس متحرک از قبله عالم.
من قبله عالم نیستم، من گاه به مشت زنم.
پرده خیال.
دنبال من بیاد، من شما رو پیروز میکنم.
My name is Gladiator.
That's what you know about Rosebud.
طوری نیست پدر، من مواظبت هستم.
آه من قریب.
نه دخترم، دخترکم.
همه دلخوشیش تو این دنیا ما بودیم، همه سرگرمشون رادیو.
هفده و هفت دقیقه و پنج ثانیه. خیلی متشکرم که با حوزه نقره رادیو ایران همراه هستید. ما سرچراغی برنامه امروز قراره که در مورد فیلم مرد بازنده، یکی از فیلم هایی که در لیست اکران نوروزی قرار داره، صحبت کنیم با جناب آقای علی ترابی، کارشناس و منتقد سینما، که همکنون ارتباط ما با ایشون برقرار شده. آقای ترابی سلام، عصر شما بخیر.
سلام میکنم به شما آقای بزرگی، همسر به همه شنونده های عزیز رادیو ایران. برنامه خوب حوزه نقره، عید نیمه شعبان رو تبریک میگم به همه مردم عزیز ایران و مشتاقان و دوستداران حضرت ولیعهد. پیشاپیش سال نو و عید نوروز رو هم تبریک میگم خدمتتون. در خدمتتون هستم، بفرمایید.
سلامت باشین، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. ما همین روز عزیز رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در مورد مرد بازنده، اولین سوالی که به ذهن میرسه از شما بپرسم آقای ترابی این که واقعا در چه ژانریه و برای چه مخاطبانی میتونه جذاب باشه، به خصوص دوستانی که خیلی وقت منتظرن که اکران بشه این فیلم و برن وقت بذارن و فیلم رو ببینن، انشاءالله لذت ببرن.
درست. عرض خدمت شما که خب مرد بازنده جدیدترین ساخته آقای مهدویان هست که باز هم با بازی های جواد عزتی و خانم رعنا آزادی و همراه هست و فیلمیه که میشه گفت در ادامه سریال زخم کاری که در پلتفرم شبکه نمایش خانگی پخش و توزیع شد هست. یعنی به تعبیری میشه این فیلم رو به لحاظ محتوایی ادامه ای از اون فیلم دونست، به خاطر اینکه خب فیلم تلاش داره در مورد فساد و اون چیزی که حالا بهش اطلاق بشه، فساد سیستماتیک کرد، خب من خودم به شخص خیلی بهش اعتقادی ندارم،
بپردازه
این که یک شبکه یک فسادی رو داره پشتیبانی میکنه و یک بازپرسی اونجا که حالا آقای عزتی نقشش رو بازی میکنه تلاش داره که بر علیه این شبکه کارهایی رو انجام بده، اونها رو رسوا بکنه و فیلم حول این محور میچرخه و این داستان رو داره روایت میکنه.
درسته.
اون چیزی که از این فیلم میخوام بهش اشاره بکنم بازی خوب آقای جواد عزتی هست. ببینید جواد عزتی برخلاف اینکه خب در سالهای اخیر جایزه رو در جشنواره فیلم فجر نگرفته که البته من این رو به ناحق میدونم، خیلی سالها حقش بود که سیمرغ رو بگیره ولی خب نتونست، حتی امسال حداقل و دست کم میتونست بین نامزدها باشه که این اتفاق هم نیفتاد براش. ببینید جواد عزتی چندمین همکاریش رو با محمد حسین مهدوی داره انجام میده، از زخم کاری که آخرین همکاری قبل از این فیلم مرد بازنده بوده بگیریم تا عرض به خدمت شما که ماجرای نیمروز یک، فیلم رد خونی ها، ماجرای نیمروز دو و دیگر آثاری که آقای مهدویان ساخت و جواد عزتی توش بازی کرد. این کوپل و این زوج میتونه مخاطب رو به این اشتباه بندازه که ای بابا قرار باز دوباره یک تصویر تکراری از یک کارگردان تکراری رو ببینیم،
که خیلی ها به این معتقدن. درسته؟
بله. اما من انتقادها بود اتفاقا من برخلاف این معتقدم. چرا؟ چون جواد عزتی تو این فیلم نقش اول رو داره و بالای شاید 80% تصاویری که روی پرده سینما مخاطب مشاهده میکنه تصویر جواد عزتیه، یعنی یک نقش اول پرکار و پر عرض بخاطر
پر رنگ
نمایش.
پر
رنگ احسن
خواهش.
ولی اگر مخاطب قرار باشه دل زده بشه باید مثلا از دقیقه 15-20 ساعتش رو نگاه کنه، گوشیش رو نگاه کنه، خلاصه کلافگیش رو بخواد نشون بده به مخاطب. اون چیزی که من توی جشنواره فیلم فجر دوره 40 این فیلم رو دیدم این نبود، یعنی مخاطب تا تیتراژ پایانی همراه بود. نشون میده که اتفاقا اون ادعا به نظر من درست نیست، یعنی مخاطب از جواد عزتی دل زده نشد. ایرادی که میشه به جواد عزتی در مورد این فیلم گرفت این هست که به هر حال جواد عزتی داره نقش یک کسی رو بازی میکنه که از سن خودش بیشتره، یعنی اون
آره اختلاف سنی زیادی داره،
شاید در 15 سال بله. از سن خود جواد عزتی بالاتره.
دقیقاً
اون چیزی که ایراد به بازی جواد عزتی هست در سکانس‌هایی که فیلم یه خورده اکشن میشه، درگیر میشه جواد عزتی توی دستگیری این شبکه و پیدا کردن سرنخ‌های ماجرا، حالا نمیخوام بگم اکتی کلمه انگلیسی باشه، یه حرکتی از خودش بروز میده و یه کارهایی رو انجام میده که به اون سن نمیخوره، یعنی اون چالاکی اون چابکی به سنی که جواد عزتی داره بازی
آره مناسب اون سن نیست،
نمیشینه آره. و این عرض به خدمت شما که به این سن نمیخوره و عرض به خدمت شما که یک خورده شد ایراده.
خب سوال بعدی آره آقای ترابی موافقم با شما و اینکه واقعا سرنوشت شخصیت اول همین جواد عزتی توی این فیلم برای مخاطب ایجاد جذابیت داره، یعنی اینی که شما گفتین که اگر همچین فاکتوری توی فیلم نبود دقیقه 15 دقیقه 20 حتما مخاطب سینما رو ترک میکرد، به ساعتش نگاه میکرد، ابراز بی‌حوصلگی میکرد، ولی شما معتقدین که همچین چیزی نیست و فیلم اتفاقا فیلمیه که باید نشست و تا انتها نگاه کرد. این شخصیت خود جواد عزتی چی؟ تونسته به تنهایی با توجه به اون اختلاف سنی که قرار اون کاراکتر رو بازی بکنه در اومد کار، یعنی این جذابیت رو داشت؟
من منهای اون سکانس که مربوط به ریل قطار اصلا من نمیخوام فیلم رو تعریف و بازگو کنم،
کار خوبی میکنی
اسپویل کنم. منهای اون سکانس قطار و ریل قطارش به نظر من آره جواد عزتی واقعا درخشید تو این فیلم مثل فیلم های دیگهش. ببینید اون چیزی که باعث شما بگیم یک بازیگر نتونست کارو در بیاره این که ما اگر چشممونو ببندیم پرده سینما نگاه نکنیم بگیم این همون بازیگر مثلا نقش زخمکاریه، این همون بازیگر مثلا ماجرای نیمروزه، ولی خب جواد عزتی واقعا اینجوری نیست توی این فیلم، یعنی یک نقش جدید یک کاراکتر جدید و اصلا شما یاد بازی قبلی این بازیگر نمیفتید که الحق و الانصاف واقعا من فکر می‌کنم که این جواد عزتی بازیگری که تو همه نقشایی که بازی کرده درخشیده، از هزار پایی که مثلا در کنار رضا عطاران بازی کرد یا در اون فیلم سری اول فیلم کش اگر اشتباه نکنم که حضور داشت نقش یک روحانی رو بازی کرد،
بله بله.
فیلم های خیلی متفاوتی اینها و واقعا پس این نقشا بر اومد. اتفاقا یک فاکتور و یک گزاره دیگری که باعث میشه مخاطب با فیلم همراه باشه اون چیزی است که محمد حسین مهدویان تو همه فیلم‌هاش تقریبا داره و اون هم دقت روی جزئیات کار هست و دقت روی کنایه ها هست. سوای از اینکه این کنایه ها چقدر برای مثلا من علی ترابی مورد پسند هست یا نه، این ویژگی کار مهدویان. متاسفانه محمد حسین مهدویان توی شیشتیک خیلی گلدرشت و خیلی عیان این کنایه ها رو بیان می‌کرد، یعنی خیلی تابلو و خیلی بزرگ با بزرگ نمایی ترک داشته مثلا یه کنایه های به فضای سیاسی اجتماعی کشور داشته باشه، ولی این اتفاق در مرد بازنده خیلی لطیف‌تر در این داستان رخ میداد. ببینید
درست.
شما شخصیت اصلی داستان که یک بازپرس هست رو اگر روی جزئیات کاراش دقت بکنید، من خیلی دوست دارم مخاطبا حالا فیلم رو ببینن چه روی پرده سینما چه بعداً در شبکه‌های نمایش خانگی
ان شاء الله.
ببینید یک بازپرسیه که در زندگی شخصیش با گزاره‌هایی داره میگه این درگیره و نمیتونه از پس زندگی شخصیش بر بیاد. پسری داره که به هر حال دچار مشکلاتیه، پسره بهش بر میگرده جاهایی و حتی مدل غذا خوردن این بازپرس از جاهای مختلفی که مثلا همیشه یه ساندویچی داره میخوره که نصف است و تو راه حتی غذا نمیتونه درست و درمون بخوره، غذا خوردن درستی هم نداره، اینا یه گزاراییه که داره میگه ببینید این آدمه که این مدلی میخواد کار بکنه خودش هم پس کارهای خودش برمیاد، خودش مدلی هستش و نکات این چیزی که حالا من نمیخوام فیلم رو باز کنم.
خواهش میکنم آقای ترابی، اگه موافق باشین بخاطر که یه استراحتی هم شما بفرمایین، یه تایمی از اتاق فرمان بگیریم، بخشی از دیالوگ‌های فیلم مرد بازنده رو بشنویم، دوباره با شما همراه خواهیم شد. متشکرم، در خدمت.
سرت به کار خودت بشه، اگه نیمان رو باید سرک
من هر جا رفتم لازم.
بخشی از دیالوگ فیلم مرد بازنده بود که به اتفاق شنیدیم و همچنان همراه هستیم با علی ترابی، کارشناس و منتقد سینما، که در مورد مرد بازنده بخش اول صحبتاشو شنیدیم. آقای ترابی، خیلی ها انتقاد کردن که این فیلم در حقیقت اگه بخوان مثلا نقدشون رو خیلی خلاصه بیان بکنن، توی یک جمله گفتن که یک عقبگرد برای آقای مهدویان به حساب میاد، با توجه به همون اتفاقی که یعنی این دید وجود داره که ادامه و روند زخم کاری رو انگار در این فیلم هر کاری میکنیم که نبینیم، انگار باز اون رد پای دیده میشه. نظر شما چیه؟
درست، اتفاقا در نظر گرفته بودم که بخش دوم صحبت همون راجع به خود شخص محمد حسین مهدویان صحبت بکنیم، کارگردان جوانی که بالاخره خیلی فعاله و کارهای زیادی رو ما ازش دیدیم، سریال ساخته، سینمایی ساخته. ببینید اون مهدویانی که ایستاده در قبار رو ساخت، ماجرای نیمروز رو ساخت، هوای اصلا از تفکرش که بگذاریم که چقدر تغییر کرده تا این فیلم، چون یه بحث جدایی است. در مورد تکنیک های فیلمسازی اگر و فرم فیلم ها بخوایم صحبت بکنیم، این رو میشه تا حدی بهش اذعان داشت. البته که به نظر من مرد بازنده یک قدم یا شاید یک چند قدم از شیشلیک بالاتر بود، از زخم کاری بالاتر بود. من یادداشتم که ایام جشنواره در مورد این فیلم نوشتم، تیترش همین بود، نقطه‌ای برای برگشت به اوج نمودار کارهای مهدویان. نمیگم برگشت به اوج، ولی شاید بتونه بیاد بالا. اما اگر این فیلم مرد بازنده رو با کارهای قبلی مقایسه کنیم، بله حتما حتما محمد حسین مهدویان فاصله گرفته از روزهای اوجش. اما مهمترین علتش که خب خیلی هم روی صحبت شده، شاید پرکاری محمد حسین مهدویان.
درست.
ببینید ما فیلم سازیم، خیلی عامیانه و خیلی روان اگر بخوام بگم، ما گچکار نیستیم که مثلا این ساختمان رو ساختیم، سفید کردیم، تمام شد، بریم ساختمان بعدی، بریم ساختمان بعدی. نه، یک کار هنری برآمده از ذهن آرام و مطمئن. خود محمد حسین مهدویان ادعا میکنه که نه، من اتفاقا پیشنهاد زیاد دارم و رد میکنم و کمکارم اینم، حالا پرکاری ما هنوز ندیدیم. ولی من میخوام بگم ببینید مثلا ابراهیم حاتمی که اون سالهایی که حالا درگیر فیلم موسی نبود، حضرت موسی نبود و سینمایی کار میکرد، شاید هر دو الی سه سال یک بار یک فیلم داشت.
بله.
بالاخره خود آقای کیمیایی که یکی از اساتید و کارکشته های سینمای ایران هست، از خون شد تا فیلم امسالشون دو سال گذشته.
درست.
ما نمیتونیم در یک سال هم سریال بسازیم، سینمایی بسازیم، سال قبل سینمایی ساخته باشیم و بخوایم که مثلا هنوز سرعده اول باشیم. یه ماشین هم اگه خیلی کار کنه یه چند ساعتی احتیاج داره که به هر حال دوباره بازنگری بشه و به مجموعهش بله. بشه. و من فکر می‌کنم که محمد حسین مهدویان یه مقدار باید قدر خودش رو بیشتر بدونه، یه مقدار باید بهتر حواشی خودش رو کنترل بکنه. این که حالا امسالی که جایزه نگرفته بیاد مثلا فردا شبش اعلام کنه که آقا من دیگه تو جشنواره نمیام و من نمی‌دونم، نه، این فیلم ساز جوانیه که میتونه آینده درخشانی
داشته باشه. حالا راه داره. بله باشه. درسته.
و باید بهتر بتونه خودش رو و کارهاش رو، میزان کار کردنش رو مدیریت کنه تا ما بتونیم باز مثلا صحنه‌های درخشانی از اون چیزی که تو درخت گردو دیدیم رو دوباره از محمد حسین مهدویان ببینیم. چون درخت گردو رو حتما مخاطبای مردم تخصصی حوزه نقره دیدن دیگه، یا اگر ندیدن حتما مراجعه کنن و این فیلم رو ببینن.
امیدوارم.
اون سکانسی که بمب شیمیایی تو شهر منفجر میشه و حالا من کاری ندارم، بازی گرفتن از انسان‌ها ترفند داره، کاری نداره، حالا راحت‌تره، ولی درست. اون دام و مثلا گوسفندی که اونجا مثلا داره چرا میکنه خیلی تقریبا مثلا سوال اصلی از آقای مهدویان بعد اون نمایشون فیلم جشنواره فجر همین بود که مثلا من کاری ندارم فیلمو چه جوری ساختید زن بگو مثلا چطور تونستی مثلا دام و گوسفند و مثلا این چیزا رو اینجوری مثلا به نمایش در بیاری و کار کنی. اینا دیگه جلوه‌ای ویژه
نیست. بله.
اینا بالاخره یه هنره.
دقیقاً همینطوره. بله.
میخوام بگم اینا از ذهن آرام برمیاد. ما اصلا مهدویان باید انتخاب کنیم که امسال می‌خواد فیلم بسازه یا می‌خواد سریال بسازه. که اگه سریال ساخت سریالش درخشان باشه، که اگه فیلم ساخت دوباره مشتاقانه ما بریم یه چیزی مثل درخت گردو مثل ماجرای نیمروز مثل رد خون رو ببینیم. و فکر می‌کنم که مقداری بعد تو مشاوره هایی که میگیره، البته خودش هم آدم ساده تفکریه، یه مقداری به خودش زمان بده، یه مقداری رسوب بکنه این اتفاقات، با آرامش بیشتر کنه.
امیدوارم امیدوارم. آقای ترابی، پیش بینیتون از فروش مرد بازنده چطوره با توجه به فروش خوبی که موقعیت مهدی داشت توی اکران های ابتداییش؟
ببینید، بحث آشتی سینما رو خب من شنیدم ابتدای برنامه شما داری.
بله بله.
ولی من اگه بخوام خیلی کوتاه در موردش صحبت بکنم، ببینید سبد اکران نوروزی سال 1401 یک سبد پرباره از موقعیت مهدی، مرد بازنده، روز سفت که واقعا فیلم قابل احترام، فیلم قابل تحسینیه. بله. من چون کمتر در موردش صحبت میشم، میخوام دعوت کنم که حتما مخاطبا اون فیلم رو هم در نظر بگیرن برای دیدنش. فیلم های ایران کمدی که هست یه ذره سخته. چرا سخته؟ چون بلیط سینما نزدیک 50,000 تومان.
بله.
من اگه بخوام مثلا با همسرم که دو نفری بریم یه فیلم ببینیم، فقط برای بلیط باید 100,000 تومان هزینه کنم. بالاخره سینما رفتم
هزینه جانبی داره.
بله. هم داره یه تفریح قرن سینما بریم یک فیلم ببینیم مثلا مثل چوب خوش بیرون که
دقیقاً همینطور درست.
یه برای سینما رفتن گرون شده، برای همین پیش بینی میذاره کمتره، چون رقیبای قوی هم دارن. ولی خب به هر حال چاره ای نیست، یعنی گریزی نیست از این اتفاق. ببینید دو سال سینمای ما تقریبا تعطیل بوده، دو سال مدیریت سینمای ما بهتر بگم که با خنده تعطیل بوده، یعنی ما اکران آنلاین و برخط رو جدی نگرفتیم تو این دو سال و اونجوری که بعض و لابوف داریم که از دیرت جشنواره برگزار کنیم نرفتیم با مسئولین بهداشت و وزارت بهداشت صحبت کنیم که سینماها رو باز کنیم. دو سال سینما رو جدی نگرفتیم. به هر حال روز صفر یه فیلمیه که
بله.
اگه اشتباه نکنم جشنواره 38 تا 37 به نمایش در اومد. دو سه سال بله. از این فیلم گذشته، خب مخاطب میخواد ببینه. چاره ای نیست جز اینکه این فیلم ها با هم اکران بشن. ولی
امیدوارم حالا که شرایطش فراهم شده واقعا استقبال بکنن مخاطبان.
بله.
و چاره‌ای هم نیست به هر حال. به گفته شما هزینه ها توی همه چی که داره اتفاق میفته سعودی و حالا یه بخشش هم توی سبد خانوار باید اختصاص داده بشه. اگر اهل سینما هستیم، اگر اهل فیلم دیدن هستیم،
من میخوام بگم آقای رضایی، من امیدوارم که اتفاقی که در مورد اکرال بنخط و آنلاین شنای پروانه رخ داد و یک شگفتانه و یک غافلگیری برای اهل سینما رخ داد، امسال در مورد اکران نوروزی 1400 که اتفاق گفته، اون سال شنای پروانه نسخه قاچاقش و نسخه دزدیش بهتر بگم توی بازار بود، توی شبکه های اجتماعی بود. ولی مردم میلیاردی استقبال کردن از اکران.
امیدوارم امسال هم همین تجربه رو داشته باشیم. متشکرم آقای ترابی، سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. پیشا پیش هم سال نو بر شما مبارک باشه. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
سلامت باشین. خداحافظ. همچنان با حوض نقره همراه باشین. بخشی از موسیقی فیلم پل چوبی رو میشنوید، ساخته کارن همایونفر. موسیقی فیلم پل چوبی رو میشنوید به کارگردانی آقای مهدی کرمپور که در سال 1390 ساخته شد با بازی درخشان بهرام رادان که خیلی حال هوای سکانس های ابتداییش حال هوای این روز هاست، خرید های نوروزی، آماده شدن برای سال تحویل و اتفاقات اینچنینی که خیلی مناسبت داره با روزهایی که در اون هستیم. پل چوبی، موسیقی فیلم پل چوبی ساخته کارن همایون‌فر به کارگردانی مهدی کرمپور که امیدوارم لذت ببرید از شنیدنش. خب 17:27 خیلی متشکرم که همچنان حوض نقره رو میشنوید از رادیو ایران. اما یه خبری رو خدمتتون عرض بکنم. مؤسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نظر دارد 8th جشنواره بین المللی فیلم شهر و محله را در تابستان 1401 در تهران با شعار اشاعه حقوق و اخلاق شهروندی و با هدف تحقق کلان شهر تهران الگویی برای جهان اسلام برگزار نماید. این جشنواره به عنوان مهمترین رویداد سینمایی مدیریت شهری در سال 1401 قصد دارد تا از طریق دعوت از هنرمندان و کشف و معرفی استعدادها در 6 بخش مسابقه سینمای ایران، مسابقه سینمای بین الملل، مسابقه محله، مسابقه تبلیغات و اطلاع رسانی سینمای ایران، مسابقه آفرینش‌های شهری و جنبی به ترسیم و ترویج الگوی مناسب برای زندگی شهری و صنعتی منطبق با فرهنگ ایرانی اسلامی و با تأکید بر اصول اخلاق در چارچوب خانواده و زندگی جمعی بپردازد.
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مؤسسه تصویر شهر برگزار می‌کند. جشنواره بین المللی فیلم شهر. ثبت نام از طریق سایت جشنواره به نشانی www.shahrfilmfest.com.
خب خیلی متشکرم که همچنان ما رو میشنوید در حال هوای برنامه حوض نقره. ما میخواییم بپردازیم به اینکه آشتی مردم با سینما در حقیقت داره کم کم خدا رو شکر شکل میگیره پس از اتفاقی که در فروش فیلم موقعیت مهدی اتفاق افتاد به عنوان یکی از فیلم‌های اکران نوروزی که از 18th اکرانش آغاز شد و خدا رو شکر اتفاقات خوبی هم در پیامد اکرانش داشت. از شما هم پرسیدیم که نظر شما درباره رشد آمار مخاطبان سینما چیست. لطفاً از طریق سامانه پیامکی 3900 با برنامه حوض نقره همراه باشید. ما منتظر پاسخهای شما عزیزان شنونده هستیم. اما در مورد همین اتفاقی که خدمتون عرض کردم، یعنی اکران فیلم موقعیت مهدی و فروش چشمگیری که داشت، در این لحظه گفتگو کنم با کارشناس محترم برنامه، عزیزی که امروز در استودیو حضور ندارن اما به صورت تلفنی همراهشون هستیم. شهاب شهرزاد، سلام، وقت بخیر.
سلام به امید.